سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاص محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، برنامه دیگر با خبرها و نظرها. برنامه امشب سه‌شنبه 21 خرداد ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات منتخب می گشاییم. واکنش شدید افکار عمومی ایران به توصیه ناپخته وزیر کابینه روحانی به غذا خوردن یک وعده‌ای مردم برای مقابله با تحریم ها، مباحثات وسیع از تداوم پرواز پرستوهای نظام اسلامی بر سر و اطراف چهره های مغضوب نهادهای امنیتی، کاهش اندک برخی از محدودیت های شدید میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در زندان خانگی، در عرصه اقتصاد تحریم صنعت پتروشیمی ایران از سوی ایالات متحده امریکا و اعمال فشار فزاینده به اقتصاد رنجور ایران، در حوزه دیپلماسی خارجه ستیز و گریزها از توکیو تا تهران، استقبال سرد از وزیر خارجه آلمان در تهران و بازگشت ایشان آن هم بدون هر گونه دستاورد به برلین، همچنین چشم‌انداز تاریک و تیره برای مثمر ثمر بودن سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 21 خرداد ماه ایرانی برابر با 11 ماه ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران در همین لحظه از زمان تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با واکنش ها به پیشنهاد تازه یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران برای تغییر سبک زندگی مردم ایران با کاستن از وعده های غذایی جهت مقابله با تحریم های امریکا آغاز می کنم که با انتقادات فراوانی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در نزد افکار عمومی روبرو شد. در این میان روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی با عنوان نخور نپوش نسخه چینی آقای وزیر به سخنان آقای اردکانیان وزیر نیروی دولت روحانی واکنش نشان داد که گفته بود چرا چین این گونه تحریم نمی شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می کنند، اما ما جامعه‌ای مصرفی هستیم. صدای اصلاحات در بخش دیگری از مطلب خود با اشاره به مشکلات بیشمار معیشتی که به دلیل بیکفایتی سران نظام گریبانگیر شهروندان ایرانی شده اشاره کرد که آقای اردکانیان بیش از آن که خوردن و پوشیدن مردم رو مد نظر قرار دهند، نگاهی به بازار وضعیت سفره‌های خالی مردم هم بیاندازند تا داغ اقتصادی و مصرفگرایی مردم بهتر و بیشتر مشخص شود. این روزنامه همچنین در انتهای مطلب خود به یک نکته تازه اشاره کرد و نوشت که مقایسه ایران با کشورهای صنعتی به لحاظ مصرف مردم تنها نمکی بر روی زخم‌های معیشتی آنها میپاشد، چرا که این مقایسه باید جابجا شود و مسئولین کشورهای صنعتی و توسعه یافته با مسئولین امروز کشورمان مقایسه شود. اما روزنامه آفتاب یزد به ابعاد دیگر ماجرا پرداخته بود، از جمله روزنامه‌های طیف تحول‌خواهان و اصلاح طلبان هست که در مطلبی به عنوان فرزندانتان هم یک وعده غذا می‌خورند، سخنان این وزیر دولت روحانی که در دولت خاتمی هم وزیر بود رو ناپخته خواند و از آن انتقاد کرد. آفتاب یزد به برخی از انتقادها از آقای وزیر نیرو که در فضای مجازی منتشر شده بود نیز اشاره ای داشت و از جمله جایی که نوشته بود یک روزنامه‌نگار در واکنش به سخنان اردکانیان در توییتر نوشت آقای اردکانیان قبول، ما در ایران زیاد غذا می‌خوریم و با یک وعده سیر نمی‌شویم، فقط لطف بفرمایید تا بدانیم دخترتان که در انگلستان هست و پسرتان که سالها در آلمان و اسکاتلند زندگی کرده است هم هر روز با یک وعده غذا سیر می شوند. البته از این دست سخنان خب پیشتر نیز به کرات و دفعات گفته شد و هرچند در ابتدا سران حکومت وعده دادند که ایران رو به ژاپن اسلامی تبدیل کنند، اما بعدن به این نتیجه گویا رسیدند که بهتر است مانند یمنی ها شویم تا لونگ بپوشیم، و اکنون هم میگویند مقصر اصلی تحریم ها زیاد خوردن و پوشیدن مردم است و بایستی کمتر بخورند و رژیم بگیرند. خبرها و نظرهای امشب رو با تازه ترین افشاگری های همسر یکی از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد که زمانی از فدائیان و مضاف شدگانی در محضر ولی فقیه بودند و اکنون مغضوب حکومتن پی می‌گیرم که خبر داد همسرش به دام یکی از زنان مأمور نهادهای امنیتی که پرستو نامیده می‌شود افتاد. در این میان روزنامه همدلی در مطلبی به عنوان پرستوی بهاری نوشت که گویا پرستوها فقط در آسمان مردان سیاسی اصلاح طلب پرواز نمی کنند، بلکه پرستوها در آسمان مردان سیاست جریانی موسوم به بهار نیز پرواز می کنند و عنقریب است که در لانه یکی از آنان فرود آیند. این روزنامه سپس به توییت همسر عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد و از یاران بسیار نزدیک محمود احمدی نژاد اشاره کرد که در آن توییت نوشته شده بود همسرش هزینه مدرسه فرزندانش رو صرف هزینه زندگی و اجاره منزل پرستویی با نام ف کاف کرده بود. در همین حال روزنامه آرمان هم در صفحه یک خود سخنان علی مطهری رو با تیتر مسعود استاد ابزار دست پرستو سازان نشود منتشر کرد، که البته خب مسعود استاد منظور همون برادر همسر دوم آقای نجفی بوده که آقای مطهری به ایشان توصیه کرده که تا جایی که ممکنه هست بازیچه نهادهای امنیتی نشود که این روزها با پرستو سازی سعی میکنن مخالفین رو به تله بیندازن. روزنامه آرمان در بخشی از مطلب خود اشاره کرد که پرونده قتل میترا هر روز فراتر از یک پرونده جنایی میشود و رنگ و بوی سیاسی به خود میگیرد و برخی این پرونده رو محلی برای تسویه حساب سیاسی کرده‌اند. البته این تسویه حساب سیاسی مورد اشاره روزنامه آرمان عملاً میشد رگه‌های این تسویه حساب رو در روزنامه وطن امروز خان که من گزیری از آن رو برای شما برگزیدم که با هم مرور می‌کنیم. برای دومین روز پی در پی مطلب اصلی وطن امروز به جدال‌های جناحی مردان اصلاحات اختصاص داشت. امروز هم با تیتر سکوت به بالا گرفتن اختلاف برخی از اصلاح طلبان به دنبال قتل میترا استاد توسط نجفی پرداخته بود و پرده های تازه کنار زد. روزنامه وطن امروز از این که اصلاح طلبان یکدیگر رو به مسائل مختلف از جمله دروغ‌گویی و اطلاع از ارتباط نجفی با فردی به غیر از همسرش متهم می کنند بسیار خوشنود بود و خوشحال به نظر می رسید و حتی با انتقاد از اعضای شورای شهر تهران که چرا در قبال ماجرای نجفی سکوت کردند آنها را هم تشویق میکرد که وارد بازی انتقاد و افشاگری ها علیه یکدیگر شوند. در واقع در راستای گسترش منازعات بین جناح اصلاحات. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات و مطالب منتخب. تخفیف مجازات محصورین و مهر اندک مردان ولی فقیه با رفع محدودیت های ارتباطی رهنورد و میر حسین در بازداشت خانگی در برخی از روزنامه ها انعکاس یافت. البته تنها در روزنامه مستقل دیدم انعکاس یافت و بقیه روزنامه های منتسب به جریان اصلاح طلب از آن به آرامی عبور کردند. روزنامه مستقل در مطلبی با عنوان پاره ای از محدودیت های ارتباطی موسوی و رهنورد رفع می شود اشاره کرد که محدودیت های شدید ارتباطی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد پس از 8 سال اندکی کاهش یافت. مستقل از جمله اشاره داشت رهنورد از این پس میتواند در صورت تمایل از تلفن همراه استفاده کند و همچنین اعلام آمادگی شده تا محصورین بتوانند با نصب دستگاه ماهواره به برخی کانال‌های محدود تلویزیونی هم دسترسی داشته باشند. همون گونه که آگاه هستید، آقای موسوی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 و در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دستور شخص خامنه ای حذف شدند و محدودیت‌های شدیدی علیه آنها اعمال شد، از جمله تماس و دیدارشان با اعضای خانواده که همچنان نیز به صورت محدود گویا امکان پذیر است. در سوی دیگر هم بایستی اشاره نمایم که پایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز، از جمله وعده های آقای روحانی و طیف های از اصلاح طلبان در چندین انتخابات اخیر بود، اما پس از گذشت 6 سال از وعده های حسن روحانی عملا میتوان گفت که به حصر و به آزادی و رفع حصر که منجر نشد، تنها محدودیت های شدید این رهبران اندکی کاهش یافت که همین ها نشانگر آن است که اراده ی حصر و محدودیت سازی در جای دیگری است و اصولا رئیس جمهور نقش خاصی ندارد جز شخص رهبر. صفحه 1 رو ورق میزنم با صفحه و ستونی از دنیای اقتصاد. آخرین وضعیت اقتصاد ایران در شرایط تحریم و اضافه شدن صنایع پتروشیمی ایران به لیست تحریم های امریکا بر صدر برخی از رسانه ها جای گرفت. در این رابطه روزنامه افکار در صفحه 1 خود سخنان معاون وزیر نفت رو همون گونه که میبینید با تیتر تحریم پتروشیمی یک نمایش سیاسی است منتشر کرد که این مقام نفتی مدعی شده بود تحریم‌های آمریکا اثری در عملکرد صنعت پتروشیمی در بحث تولید و فروش نخواهد داشت. روزنامه ابتکار هم مطلب اصلی صفحه یک خود رو به عنوان بازی باخت تحریم پتروشیمی عملاً به همین موضوع پرداخت و از تداوم فشار آمریکا بر ایران پرده‌های تازه کنار زد. حسب گزارش ابتکار، خزانه‌داری آمریکا به دلیل تأمین مالی سپاه از صنایع پتروشیمی و برای محروم کردن جمهوری اسلامی از پولهای مورد نیازش برای بی‌ثبات سازی خاورمیانه این تحریم‌های جدید رو اعمال کرد. ابتکار در ادامه گزارش خود سخنان آقای پورمختار، یکی از نمایندگان تندروی مجلس رو منتشر کرد که از این تحریم‌ها گویا حتی استقبال کرده بود و گفت که خیلی علاقمند هستیم تحریم شویم و در این فرصت پتروشیمی رو فراوری کنیم و محصولات فراوری رو در داخل کشور به مصرف برسانیم. از این حرفایی که خمینی هم میزد که جنگ نعمت است. برای اینها خب قطعا نعمت است. تحریم هم براشون نعمت است، چرا که کاسبی میکنند. اما در مقابل آقای نجفی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس، در واکنش به این سخنان به ابتکار گفت که تحریم محرومیت و ممنوعیت به طور اصولی در دراز مدت به نفع هیچ کسی نیست و کسانی که این راه را و پیش پای مردم ما قرار دادند از این موضوع سود میبرند و این بازی باخت باخت است و برنده‌ای ندارد. ظاهرا این نماینده اصلاح طلب مجلس به صورت تلویحی اصولگرایان رو که خب آگاه هستیم به کاسبان تحریم هم مشهور شدند، مسبب این تحریم ها دانست که از کنار این تحریم ها در واقع منافع ملی و ببخشید منافع مالی و جناحی خود رو پیش میبرند و در این راه به هر روی سودها میکنند و زرها میاندوزند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با تازه ترین فعل و انفعالات در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجه که این روزها خب این حوزه شاهد تحولات و رخدادهای فراوان و بیشماری هست. از تازه ترین رخدادهای این حوزه میتوان به سفر وزیر خارجه آلمان به تهران برای نجات برجام و البته کاهش تنش میان ایران و امریکا اشاره کرد که از سوی مطبوعات ایران با واکنش مختلف و متفاوت روبرو شد. البته به تناسب سیاست حاکم بر رسانه ها هر کدوم یک موازه و زوایای خاصی رو بررسی کردن. روزنامه های منتسب به اردوگاه اصلاح طلبان و اصولا موسوم به تحول طلبان به نحوی از آنها از این حضور استقبال کردند. اما در سوی دیگر روزنامه های اصولگرایان سخت برآشفتند و بر مرد آلمانی اعزام شده به تهران تاختند. در عرصه رسانه‌های اصلاح طلب به عنوان مثال روزنامه اعتماد در صفحه 1 خود همون گونه که می‌بینید عنوان دیپلماسی مقاومت رو برای موضوع انتخاب کرد. اعتماد از جمله نوشت که وزیر خارجه آلمان گفت استراتژی فشار حد اکثری بر روی ملت ایران جواب نمی‌دهد. و یا روزنامه دنیای اقتصاد که عملیات نجات برجام در تهران رو برای همین موضوع برگزیده بود که رنگ و بوی اثباتی‌تر داشت و سلبی نبوده. اما در سوی دیگر ماجرا روزنامه‌های نزدیک به محافظه‌کاران، اردوگاه اصولگرایان، مردان مقرب به محضر بیت رهبری که از سفر هایکوماس وزیر خارجه آلمان به ایران و برخی از سخنانش تا حدودی به خشم اومدند و غضب کرده بودند، به شدت هم به ایشان و هم به دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی انتقاد کردند. در همین رابطه روزنامه جوان، ارگان نظامیان سپاه، در مطلبی به عنوان توقع فاشیستی فرستاده اروپا و با انتشار طرحی از وزیر خارجه آلمان که او را در قالب یک نازی ترسیم می کرد، به سفر وی به ایران واکنش تندی نشان داد. روزنامه جوان از اینکه آقای هایکوماس در کنفرانس خبری با ظریف اعلام کرد اروپا نمیتواند بدون خواست آمریکا برجام را اجرا کند، اما از ایران هم نمیپذیریم که از برجام کم بگذارد، خشمگین شدند و نوشته بود که آمدن او به خاک ایران اصلا چرا مهیا شد. در سوی دیگر روزنامه فرهیختگان تحت امر علی اکبر ولایتی از دیگر روزنامه‌های اردوگاه اصولگرایی در مطلبی به عنوان اروپا در آزمون دو ماهه رد شد، نتیجه توافق هسته‌ای رو نزدیک شدن آمریکا و اروپا به یکدیگر و بی‌نتیجه ماندن و بی‌نتیجه بودن برای ایران دانسته بود. این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود با اشاره به فرصت دو ماهه جمهوری اسلامی به اروپا برای در واقع راه اندازی اینستاکس، همون مهلت زمانی 60 روزی که پیشتر ظریف تعیین کرده بود، نوشته بود که اتفاق مثبتی که نیفتاد که هیچ، بلکه واکنش‌های کشورهای اروپایی به سمت سوی رفته که خیلی‌ها می‌گویند دیگر امیدی به بقای برجام نیست. با مجموع این نوشته‌ها از سوی روزنامه‌های مختلف به نظر می‌رسد که در ایران و از همان زمانی که وزیر خارجه آلمان بدون استقبال رسمی وارد ایران شد، مقامات جمهوری اسلامی می‌دانستند که سفر هایکوماس دستاوردی برای برجام به ارمغان نخواهد داشت. کماکان در زمین سیاست خارجه میمانم، در سوی دیگر ماجرا واکنش ها نسبت به سفر پیش روی نخست وزیر ژاپن به تهران برای میانجیگری بین ایران و آمریکا، آن هم از منظر و زوایای متفاوتی در روزنامه ها بازتاب یافته بود. در میان ابرار ترجیح داد که گزارش از یک روزنامه ژاپنی رو با تیتر سفر آبه به تهران برای میانجیگری نیست به عنوان مطلب اصلی صفحه یک خود برگزیند. به گزارش روزنامه ابرار، روزنامه ژاپن تایمز تاکید کرد که شینزو آبه به عنوان یک میانجی دیپلماتیک یا ناقل پیامی از سوی رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر نخواهد کرد. این سفر به منظور کاهش تنش‌های موجود انجام می‌شود. حسب گزارش روزنامه ابرار، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه ژاپن هم گفت که هدفی که در اولویت قرار دارد کاهش تنش‌ها و جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت موجود است. ما هیچ برنامه غیرمنتظره‌ای نداریم. اما برمیگردم به رسانه‌های تندروتر. کیهان، یکی از رادیکال‌ترین رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار یادداشتی با عنوان آفتاب تابان از وین تا توکیو، مدعی شد که طرفداران دولت سفر نخست وزیر ژاپن رو عاملی برای دور شدن سایه جنگ از ایران و مسبب بهبود اقتصاد کشور می‌دانند که به عقیده این روزنامه اینها دروغی بیش نیست. کیهان در بخشی از مقاله خود حتی اشاره کرد همانقدر که برجام در دولت اوباما و سپس ترامپ و بسته‌های اروپا تحت عنوان اینستاکس به بهبود اقتصاد کشور کمک نکرد، سفر افرادی همچون نخست وزیر ژاپن نیز معیشت مردم را بهبود نخواهد داد. این روزنامه با انتقاد از هر گونه مذاکره با آمریکا و میانجی‌هایی که از سوی آمریکا به ایران می‌آیند، سخت تاخت و نوشته بود که پیش از این مقامات دولت اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، بارها با صراحت اعلام کرده بودند که بدون شلیک حتی یک گلوله توان هسته‌ای ایران را از کار انداختیم. و حال نوبت دولت بعدی، یعنی دولت ترامپ هست که همین روش رو برای از کار انداختن توان موشکی و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به کار گیرد. با همین زمینه و مضمون، روزنامه سیاست روز از دیگر روزنامه‌های نزدیک به محافظه‌کاران در مطلبی با عنوان عادت به گدایی، ژاپن رو شریک مورد اعتماد آمریکا خواند و با حمله به در واقع مردان دیپلماسی خارجی دولت روحانی و تأکید بر لزوم بازگشت آمریکا به برجام، نتیجه گرفت که نبایستی اجازه داد کشورهای غیر بی‌طرفی مثل ژاپن مد نظرش بود با پررویی بدون انجام تعهدات خود وارد دائره میانجیگری شوند، چرا که این جمهوری اسلامی نیست که زیر میز توافق زده و اگر دولت میانجیگری دلسوز سراغ دارد به سمت آمریکا و غرب بفرستد تا تعهدات برجامیشون رو اجرایی کند. و بالاخره در وقت باقی مانده برنامه امشب رو با نگاهی به روزنامه ایران، ارگان چپی دولت روحانی، به پایان میبرم که گویا سعی کرد جواب همه اینها رو به نحوی بدهد و عمده عناوین اصلی صفحه یک خود رو نیز به گونه انتخاب کرده بود که نشان دهد که صرف سفرهای دیپلماتیک پی در پی برای این روزنامه و دولتیان در اولویت اول نیست. ظاهرا دستاندرکاران این روزنامه پیشبینی می کردند که به دنبال سفر وزیر خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن به تهران، گروه های تندرو و اصولگرایان به تریبون هایی که از این سفرها استقبال کنند حمله خواهند کرد، واسه همینم خیلی با مدارا سفارایی کردند. چه بسا بدین روی بود که سفر وزیر خارجه آلمان رو با این عنوان در واقع خیلی کوتاه و کوچک منتشر کرده بود. روزنامه ایران اما عنوان اصلی صفحه یک خود رو به مترو سواری جهانگیری اختصاص داده بود که با تیتر درد دل مردم با جهانگیری در مترو منتشر شد. روزنامه ایران ارگان دولت امیدوار بود که فاصله غیر قابل انکاری که بین مجموعه مسئولین و مقامات با مردم عادی افتاده، این دست حضورها و رفتارها منجر به ایجاد تصورات مثبت در جامعه بشود. البته خب دستم در کارم این روزنامه گویا فراموش کردم که رفتار و عملکرد مسئولان حکومت باعث افزایش هرچه بیشتر فاصله میان مردم و مسئولان شد و با این حرکات نمایشی هم این فاصله ها جبران نمی شود و مردم ایران به دفعات با مشی مدنی خود، با شرکت کردن در انتخابات های مختلف و هر روی انتخاب گزینه های نسبتاً بعد به تناسل بدتر، سعی کردن با منش مسالمت‌آمیز دست به تغییرات تدریجی بزنن که خب هیچگاه جواب نگرفتن. و با این مطلب وقت برنامه شب من نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.